بسم الله الرحمن الرحيم. عن طاووس بن اليمان قال سمعت علي بن الحسين عليهم السلام يقول علامات المؤمن خمس. قلت وما هن يا ابن رسول الله؟ قال الورع في الخلق والصدقة في القلة والصبر عند المصيبة والحلم عند الغضب والصدق عند الخوف. حديثي از باب خصائل پنجگانه کتاب خصال شیخ صدوق براتون آوردم که جز یکی دو نکته کوتاه نمیخوام درباره‌اش صحبت کنم، اما این رو داشته باشید از من تا ببینید که به بحثی که در متن گفتارمون خواهیم داشت تا چند دقیقه دیگه چقدر ارتباط وسیع و مهم پیدا میکنه. راوی حدیث طاووس بن یمان میگه که یه وقتی از امام زین العابدین شنیدم که میفرمود مؤمن پنج علامت داره. خب به نظر نمیاد لزوما این حدیث بخواد بگه که این علامات انحصاری هن، علامات دیگه هم ممکنه مؤمن داشته باشه، ولی این پنج علامت هم علامت مؤمنه. یعنی از روی اینا میشه فهمید کسی مؤمن هست یا نه. مؤمن این کلمه رو داشته باشید گوشه ذهنتون، کلمه بسیار مهمی که اونقدری که باید ما بهش توجه نمی کنیم. مؤمن یعنی تنها انسانهایی که به اون جایی که باید در زندگی می رسند. قد افلح المؤمنون، مؤمنون هستن که به اون جایی که باید میرسن. خیلی مدال بزرگی است اگر واقعا بشه کسی رو یک انسان مؤمن به حساب برد. مؤمن خطاب کثیری از آیات قرآنه که میگه یا ایها الذین آمنوا. در تعالیم دینی ما هست که وقتی قرآن میخوانید، وقتی به آیه یا ایها الذین آمنوا هر چه که میخواهد باشد میرسید، حالا یا تو دلتون یا حتی به زبان بگویید لبیک، داره با شما حرف میزنه. و تمام این دستوراتش با شماست، خطاب به شماست، درباره شماست، برای شماست. حالا این کلمه مؤمن رو داشته باشید تو ذهنتون که عبد کلمه بسیار آشناییه، ولی گزاف نگفته اگر کسی بگه این کلمه همونقدر که آشناست همونقدر به یک تعبیر میشه گفت برای ما اونقدر که باید آشنا نیست. خب بذارید زیاد حرف نزنم. حالا در این حدیث امام سجاد علیه السلام میفرمایند که مؤمن پنج علامت داره. خوب به این علامت ها دقت کنید و جا داره هر کدوم از ما ببینن این علامت ها رو دارن در زندگیشون یا ندارن. الورع فی الخلق، ورع بعضی ها گفتن صفت خیلی شدید تقواست، اما شاید این خیلی به درک معنای ورع به ما کمک نکنه. در ترجمه فارسی ترجمه های خوبی براش آوردن. تقوا رو گفتن پروای چیزی رو داشتن، ورع رو گفتن به طور کلی پرهیزکاری. به تعبیر مدرن ترش من اشکالی نمیبینم که بگیم ورع یعنی داشتن خط قرمز به همین تعبیری که ما میگیم. بنابراین مؤمن کسانی هستند که به خاطر داشتن خط قرمز میان مردم شناخته میشن. الورع فی الخلق، الخلق. یعنی خلق الله رو نگاه کنید، ببینید کدوماشون آدم هایی هستند که با اطمینان بیشتری میشه گفت اینا تو زندگیشون خط قرمزایی دارن، و از اون طرف خط قرمزاشون هم بسیار پررنگه، و به تعبیری خط قرمزاشون هم خط قرمزایی که خودشون دارن برای خودشون خیلی هم زیاده. با این تعبیر مؤمن بودن همونجوری که قبلا هم گفته بودیم تشکیکی هم میشه دیگه، زو مراتب میشه، زو مراتب میشه، میشه گفت این مؤمن تر از اونه یا ایمانش بیشتر از اونه، یعنی خط قرمزهاش بیشتره تو زندگی. کارهایی که خلق الله میکنن اینا نمیکنن، حتی کارهایی که حالا وقتی تشکیکی نگاه بکنیم کارهایی که خیلی از مسلمون ها میکنن اینا نمیکنن، نمیکنن، همه میکنن اینا نمیکنن، ورع دارن، پرهیز دارن. حالا این پرهیز چیه؟ من دیگه خب اجازه بدید بارش نشم، مجموعه تعالیم دینی رو شما میبینید و میدونید که این پرهیز از چه چیزایی هست، ولی به هر حال این حدیث تا اینجاش خیلی برای ما علامت قدرتمندیه. مؤمنین خط قرمزای بسیار جدی و پررنگ و زیادی دارن برای خودشون، خودشون برای خودشون، و بنابراین وقتی به خلق الله نگاه میکنید اینا رو با این خط قرمزاشو میتونید پیدا کنید. مثال بزنم که به همون قدر که مسخره است درست هم هست به نظر من. مؤمن حالا مثلا ماهواره نگاه نمی کنه، خط قرمزش نمی خواد، خودش نمی خواد، خیلی از کارهایی که دیگران می کنن نمی کنه، حتی خیلی از کارهایی که مسلمان ها می کنن و زیاد پرهیز ندارن به تعبیر روایات زندگیشون رو با شبهات قاطی می کنن. مؤمن هر چقدر مؤمن تره می خواد زندگیش واضح تر باشه، از شبهه، از جایی که معلوم نیست چقدر مورد رضای خداست صرف نظر میکنه، اونجایی که معلومه که چیز مورد رضای خدا نیست، خط قرمزش بسیار پررنگه، خیلی محکمه، اونجایی هم که معلوم نیست مطلبی مورد رضای خدا هست یا نیست، قضیه رو به نفع، اینجوری بگم ماجرا رو به ضرر خودش سوت میزنه، چون وقتی رضای خدا معلوم نیست یا احتمال بیشتر میدیم که انجام دادن یک کاری رضای خداست یا احتمال بیشتر میدیم انجام ندنش رضای خداست. مؤمن اون جایی که احتمال به سمت رضای خدا رو میبینه اونجا رو میچسبه، شاید واجب هم نباشه، ولی به این خطوط قرمز تو زندگیشون شناخته میشه. دروغ نمیگه مؤمن، دروغ نمیگه، نامردی نمیکنه، دغل نمیکنه، خط قرمز داره، ناجوانمردی نمیکنه. چیزی که این روزها هرچی به انتخابات نزدیکتر میشیم متاسفانه میان آحاد سیاستمداران ما بیشتر دیده میشه، ناجوانمردی میکنن و جواب ناجوانمردی رو هم با ناجوانمردی میدن. مؤمن این کارو نمیکنه، به یک تعبیر مثل پوریای ولی میمونه، بله مثل تخته میمونه، میتونست به پای آسیب دیده حریفش حمله کنه، مدال جهانی رو هم بگیره، ولی این کارو نکرد، به پای آسیب دیده حریفش حمله نکرد. اینو من این نمیخوام حالا درباره ایمان مرحوم غلامرضا تختی قضاوتی بکنم، مثلا بحث ما نیست، شأن ما نیست، معنی خط قرمز رو میخوام در زندگی بگم. این یک، بگذاریم. دومی جالب تره، و صدقه فی القله. ما صدقه رو چکو کی میدیم؟ پول خورد تای جیبمون یا اسکناسای کوچیک توی کیفمون. حالا کلاسیک ترین معنی صدقه رو در نظر بگیریم دیگه. معمولا صدقه اون چیزی که دادن و ندادنش در زندگی ما تأثیری نمیگذاره. البته خوبم همینم بدید، همینم بدید، ولی معمولا ما صدقه رو اونجایی میدیم که دادن و ندادنش تو زندگی ما تأثیری نمیگذاره. مؤمن اینجور نیست، مؤمن صدقه میده در قله، صدقه هایی میده که تو زندگیش تأثیر داره. پول خورده تا جیبش نیست، صدقه ایش میده. این از علامات مؤمنه. دیگه بذارید من درباره‌اش صحبت نکنم، ولی یک نکته رو دیگه از یک زاویه دیگه رو از این موضوع بگم. یادتون باشه حالا ما مثال پول و صندوق صدقات رو زدیم، ولی من بارها و بارها گفتم صدقه در تعبیر دینیش و در فرهنگ اسلامی خیلی مفهوم وسیع‌تری داره. و این پولی که شما میدید که حالا تازه مؤمن اونیه که این صدقه ای که میده در زندگیش تأثیر جدی تری هم میگذاره. معذرت میخوام، اینو سایلنتش نکرد، شما مگه نکردید؟ تأثیر بیشتری تو زندگیش میگذاره، مؤمن تره دیگه، جدی تره در صدقه دادن. ولی شما معنی صدقه رو وسیع ببینید. قبلا گفتیم هر کار صادقانه ای که خیرش به دیگری برسه و برای خدا انجام بشه صادقانه، این صدقه است. حتی به تعبیر روایات ما لبخند زدن هم یک صدقه است. صدقه دو خصوصیت اصلی داره، یکی خیرش به دیگری برسه، کاریه که علل اصول برای دیگری انجام میشه، و از اون مهمتر صادقانه برای خدا انجام میشه. تو کمترین اصلا به خاطر نفع خودت این کار انجام نمیدی مطلقا، اون کار به خصوص رو. حالا ممکن صدقه بدید برای دفع بلا، این اشکالی نداره، اون کار به خصوص نفعی به شما ظاهرا نمیرسونه. معنی صدقه اینه و صادقانه برای خدا انجام میشه. به این تعبیر وقت گذاشتن برای دیگران صدقه بزرگی. گره از مشکل دیگران باز کردن صدقه بزرگیه. گره های فکری و روحی دیگران رو باز کردن صدقه یه گاهی اوقات به مراتب بزرگتر از صدقه مالی. اندوهی از شانه کسی برداشتن. به مظلومان کمک کردن. اما نکتش اینه، فلقله. فلقله یعنی چی؟ یعنی این همون تعبیری که گفتم، مؤمن وقتی صدقه میده زیادی های زندگیشو نمیده به علاوه زیادی اومده بر منم اهمیتی نداره، همه اون کاری که از دستش برمیاد و انجام میده. این تعبیر منو جدی بگیرید. وقتی میگیم فلقله یعنی من همینو دارم، چیزی ندارم، زیاد ندارم که حالا یه تیکشو بدم به شما، کم دارم، خودم کم دارم، وقت کم دارم، منم کار زیاد دارم، منم مشکلات زیاد دارم. ها؟ ولی به شما کمک میکنم، بیمنت هم کمک میکنم. میشه صدقه. از صدقت فرق الله. این علامت مؤمن اینه، صادقانه به دیگران در راه خدا خیر میرسونه با همه چیزی که داره، با همه سرمایهش. نه کاری که اهمیتی هم تو زندگیش نداشته باشه، تأثیری نداشته باشه. این دو. سه، و صبر عند المصیبه. مصیبه قبلا براتون گفتم چیزی که به شما اصابت میکنه، ها، مثل به تعبیر فیزیکدان ها یه چیزی که اندازه حرکتی داره در زندگی شما، شما داری مسیرتون میری یه ضربه‌ای بهت میخوره و چون اندازه حرکت داره یعنی ضربه‌ای بهت میخوره یه مقداری بالاخره تکون میخوری از اون راهی که داری میری، این میشه مصیبت، چیزی که به شما اصابت میکنه. ها، اصابت این چیزی که شما رو بهتون میخوره، شما رو از مسیری که دارید میرید حالا کم یا زیاد منحرف میخواد قرار بکنه و این توانایی رو داره دیگه. حالا کوچیک باشه مصیبت کوچیکیه، بزرگ باشه مصیبت بزرگیه، مصیبت بزرگیه، مصیبت بزرگیه. بعضی وقت سخت و در مصیبت‌های بزرگ به هم دیگه صدقه بدید، حواستون جمع کنید. اگر مؤمنید، ان کنتم مؤمنین، بگذارید. خب مؤمن خصوصیتش چیه؟ در مصیبت صبر داره. صبر رو گفتم براتون. صبر یعنی اینکه هر چی هم بهش اصابت میکنه، اون راهی رو که باید بره از دست نمیده، از راهش منحرف نمیشه. معنی صبر. و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه. حالا سرش هم اینه، چجوری باید صابر بود؟ این آیه رو بفهمید. قالوا انا لله و انا الیه راجعون. ما هر چی داریم از خداست و آخرش هم سر کارمون با خداست. این به شما قدرت صبر. خب من نمیخوام درباره صبر صحبت کنم، میخوام درباره مؤمن صحبت کنم. مؤمن خصوصیتش اینه که والصبر عند المصیبه. راهش مؤمن ادامه میده، چیزی نمیتونه مؤمن از راهش منحرف کنه. مثل سید حسن نصر الله هم مقاومت بکشند یارانش رو هم راهش رو ادامه میده، گرسنش هم بگذارن راهش رو ادامه میده. راهش هم چیه؟ حالا همونجوری که درباره مصداق صدقه یا درباره مصداق ورع نخواستم حرف بزنم و شما خودتون به قدر کافی میدونید، اگرم به قدر کافی نمیدونید، توصیه من اینه که همون مقداری که میدونید بهش عمل کنید، بستونه. همون که میدونید حالا عمل کنید، فعلا بشه، بقیهش پیشکش. این حرف من نیست، حرف قرآنه، حرف همه معلمان بزرگ دینه. و اتقوا الله یعلمکم الله. شما اونی که میدونی عمل کن، خدا علم اونی که نمیدونی بهت میده. خب من نمیخوام در این باره حرف بزنم. و صبر عند المصیبه، همون جوری که درباره مصادیق ورع و صدقه نخواستم حرف بزنم، درباره مصادیق صبر مصیبت هم نمیخوام حرف بزنم. ولی مؤمن راهش رو ادامه میده، چیزی نمیتونه او رو از راهی که دنبال میکنه منحرف کنه. چهارم، این دیگه جالب تره، والحلم عند القصب، خشم از اون چیزاییه که انسان ازش گریزی و گزیری ندارد. یعنی انسان اگر خشمگین نشه انسان نیست، انسان خشمگین نشه. باز معنی دقیق خشم چیه و مصداق دقیق خشم چیه، اجازه بدید بحث من نباشه. امروز تصمیم گرفتم بحث روایی رو کوتاه کنم. جلسه قبل زیادی طولانی شد و خیلی جلسات زیادی طولانی شده و گاهی هم باعث سوء تفاهماتی شده، حقم دارید. خب من امروز کوتاهش میکنم. این که مصادیق خشم چیه فعلا واردش نمیشیم، ولی مؤمن نسبت به خشم حلم داره. حلم تعبیر کردن به نرمی. میدونید خشم یه چیزیه که انگار شما اگه سفت باشی خیلی رو تأثیر میذاره. مثل آمپول زدن، میگن عضله رو شل کن، هرچی عضله محکمتر باشه بیشتر درد داره. مگه نه آقای دکتر؟ ایشون به قدر کافی این کار رو انجام داده میدونه. میگن شل کن عضله. خشم هم همینجور، هرچی شما سفت باشید خشم بیشتر رو توی اثر میذاره. باید نرم باشید، نرم باشید. مثل حلیم، ضربه خشم تو شما فرو میره، حل میشه. نرم باشید. مؤمن خصوصیتش خشمگین میشه، خشم هم روش تأثیر داره، ولی خیلی کمتر از دیگران. و پنجم که باز از همه جالب تره، اینا هم میدونید، اینا خصوصیتشونه که همه شون از همه جالب تره. نردن گفته باشم این پنج خصوصیت به اعتقاد من هر پنج تاشون همشون از همه جالب ترن. واقعا همه میتونه. انسان اصولا موجود جالبی، هر جوری دیگاش بکنی میبینی جالب تره. پنجمی و صدق اندر خوف، مومن راستگوه. خب خیلی ها راستگوه، نه مومن حتی اونجایی که خوف خطر میره راستگویی ضرر داره براش، نگرانی بار میاره بازم راست میگه. شما همین پنجمی که از همه جالب تره رو بچسبید، ببینید اینا همشون درجه بندی داره. با خیلی از ما اندل خوف صادق هستیم، ولی تا چه خوفی باشه؟ کدوم خوف؟ همه این پنجتا درجات دارن. خب اگر این پنجمی که خیلی هم مبتلا بهه، مومن راست میگه، حالا اون جایی که میترسه در خطره، دروغ طبیعیه که بحث آنچه که خارج از معنای دروغ به تعبیر شرعیش وجود داره، مثل حفظ جان و حفظ اسرار حکومت دینی، اون بحثای دیگه یه من باز قرار شد واردش نشم. ولی مومن اینه خصوصیتش و صدق اندر خوف. همین پنجمی رو که از همه جالب تره شما بچسبید، تو زندگیتون ببینید چجوری میشه درجات ایمان رو بالاتر بود. حالا پنجمی رو نخواستید، چهارمی رو بچسبید که از همه جالب تره. هر کدوم که از همه جالب تر بود شما اون رو بچسبید. این معنی ایمانه. خب اینا علامت ایمان، البته نه معنی ایمان. اینو داشته باشیم، معنی ایمان رو داشته باشیم، تا من ازش در بحثی که داریم بیشتر استفاده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتك من قبل ان نضل ونخزى. قرار ما بر این بود که من بحث خیلی مفصلی که شاید اینقدرم حقیقتا نیاز نداشت که مفصل گفته بشه رو برای شما جمع‌بندی کنم. بیشتر از صدها بار این جمله رو گفتیم که سوره طه سوره چالش پیامبر است با مردمی که جایگاه دین رو آنچنان که خود دین میخواد در زندگی لحاظ میکنن، یا به تعبیر دیگری تعریف درستی از ماهیت و جایگاه دین در زندگی ندارند، اگرچه منکر دین نیستند بلکه باور به دین هم دارند. این اگرچه بسیار بود. یا به تعبیر دیگری جایگاه مردمی که چه باور به دین دارند چه باور به دین ندارند، اپروچ ما به این باور و عدم باورشون برمیگرده به این که جایگاه دین رو و تعریف دین رو و مسئله دین رو چجوری برای خودشون روشن کرده و چالشی که پیامبر با کسانی داره که دین رو آنچنان که درسته است، آنچنان که خود دین میگه، برای خودشون تعبیر نمی کنن. حالا چه باور داشته باشن که میشن مثل بنی اسرائیلی ها و از دلش فتنه سامری در میاد، و چه باور نداشته باشن حالا مثل بعضی از فرعونیان. خب بعد گفتیم آخرین آیات سوره طه انگار به طرز شگفت انگیزی سرنوشت کسانی که چنین وضعیتی دارند رو برای ما پیش بینی میکنه، که سرنوشت اینها بسته به شرایط بسیار میتونه متغیر باشه. و این چیز عجیبی هم نیست. در واقع قرآن میگه اگه تعریفت از دین تعریف درستی نباشه، هر چقدر نماز بخونی، هر چقدر نماز اول وقت بخونی، وقتی تئوری دینیت درست نباشه، وقتی ندونی به چی ایمان آوردی دقیقاً و این ایمان دقیقاً چیه، اون جوهر و گوهر و اون کار، اون هسته اصلی باور دینی معوج باشه، کنهو ایمان نداری، چه کنهو اونجوری که باید دیندار نیستی، اگرچه جز از در زمره مؤمنانی واقعا هم یه باورهایی داری، جز به کافران هم نیستی، انکار نمی کنی دین رو، ولی دینداری بسیار در معرض، دینداری که میگن اصلا دینداری که از اول درست نبوده، تظاهر و ظواهر دینداریت هم بسیار در معرض چالشه و کاملا بسته به اینه که چه اتفاقاتی رخ بده. تا چه شود وقت ما از این افراد تعبیر میکنیم به حزب باد مثلا، تا باد کدوم بر بوزه، این همون تعبیر قرآنه، لا اله الا الله و لا اله الا الله، کافر نیستن، مسلمون هم نیستن، ولی من روی اون تیکه اولش انگشت میگذارم چون کمتر انگشت گذاشته میشه روی این تیکش، لا اله الا الله. منا این تعبیر کیاست؟ گفتم شو ببخشید، این تعبیری که در قرآن بارها اومده لا اله الا الله و لا اله الا الله، تعبیر منافقینه دیگه. یادتون باشه منافق کافر نیست و این همون تعبیری که ما در مباحثمون بارها گفتیم، اشتباه نکنید که بگید منافق اون کافریه که کفر خودشو پنهان میکنه مثل ستون پنجم میخواد ضربه بزنه، نه آخا، ممکنه یه روزی منافقین به این نقطه هم برسن که اتفاقا این آیه هم میگه هم میرسن، آره، ولی لزوما اینجوری نیست. مذبذبین بین ذلک، در میان کفر و ایمان مذبذبن، گاهی این برن گاهی اون برن، و چه چیزی این تذبذب رو شکل میده؟ شرایط، اتفاقات. در وضعیت امن و امان با شما، یعنی با مؤمنین حقیقی هن. تو نماز هم شرکت میکنن، زکات هم میدن، حتی در جهاد هم شرکت میکنن، حتی در جهاد هم شرکت میکنن، ولی تمام این کارها رو در حالی میکنن که تئوری درستی نسبت به دینداری در ذهنشون و در اندیشه و قلبشون نیست. بنابراین خیلی خوشبین نباشید، همینایی که در جهاد هم ممکنه شرکت کنن و در نماز هم شرکت میکنن، در سینه زنی هم ممکنه شرکت کنن و میکنن، اگر این تئوری رو درست نکنن در دلشون، یه وقتی دید به کلی افتادن اونور و یه وقت میون نماز هم گذاشتن کنار، جهاد که سهله، نماز هم گذاشتن کنار، حجاب هم گذاشتن کنار، کم کم میشن بدتر از کسانی که اصلا از اول کافر بودن. و من نمونه هاشو گفتم و گفتم بسیار عجیب و بسیار برای من جذاب این نکته که خداوند در عرض چند سالی نشون داد که بسیاری از متفکران که دشمن جمهوری اسلامی به حساب می اومدن به کجا رسید زندگیشون، به کجا رسید همون ظواهر زندگیشون، که از اینا اسم بردم، از بسیارشون اسم بردم، از بعضی هاشون اسم بردم و از بسیارشون اسم نبردم. اما چیزی که میخوام به شما بگم اینه، این دیگه هنر شماست که به نظر من با شنیدن این سالها بحثای سوره طه خیلی هنر بزرگی هم نیست، ولی باید باشه. به تعبیری بهتر بگم اگر نباشه دیگه